بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحول قوة خدای متعال به عنایات خاصه بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا، توجهات صاحب این قبر شریف عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، امام الرؤوف، سار تحصیلی جدید 95-96 را شروع خواهیم کرد و امیدواریم که با عنایات ولی از راهنا فدا خداوند متعال حقایق دین را بر قلوب ما منور بفرماید. اللهم وفقنا و جمیع المشغلین للعلم والعمل الصالح. از اینجا که دوستان محترم و از فضلای بزرگوار بنابراین شد که امسال تحقیقات را قبل از درس از بعض از کتب جمع آوری کنند و نتیجه تحقیقاتشون را در اختیار ما قرار بدن، این عمل را این جمع بزرگوار انجام دادند و بنا به این شد که امسال انشاءالله ابتداعا شروع کنیم از حرمت قمار و انواع قمار و اقسامی که مرحوم شیخ در مکاسب از قمار ذکر کرده. اما گرچه من متوجه شدم که بحث قبل از تعطیل ما بحث حرمت کز بود، چند نکته مهم از این بحث چون باقی مونده بود و من دیدم محل ابتلاء شدید این امور، حیفم آمد که صرف نظر کنیم و این مباحث را نیمه کاره گذاشته و وارد بحث قمار بشیم. لذا تذکر این چند امر را هم لازم دیدم. امر اول این بود که بالاخره یک سخن این بود در اول بحث کذب که آیا کذب از صغائر ذنوب است یا از ذنوب کبیره است و از محرمات کبیره، که خب اثرش در عدالت و سلب عدالت ظاهر میشه. مرحوم امام معتقدن که کذب از معاصی کبیره است. مستند ایشان هم یه تعدادی از روایات، ولیکن در قبال این روایات چند حدیث دیگر هست که از اون احادیث استفاده می شود که کذب، هر گونه کذبی از معاصی کبیره نیست، بلکه این بر حسب آثاری که بر کذب مترتب میشه. اگر اثری حاصل از کذب بسیار عظیم باشه، مثل کذبی که ورید ابن مغیره در اون داستان اینجا کن فاسقون بنبعن گفت، یا کذب علالله و رسول باشه چنون که در تعدادی از روایات تصریح شده که کذب علالله و رسول یا کذب علال امام از کبائره، بنابراین تفصیل بهتر به نظر میاد که اگر آثار بزرگی بر کذب مترتب شد، مثل یا کذب علالله و رسول و علال امام بود، این کذب از معصاصی کبیره، ولی اگر از کذبهای عادی باشه، چون که در صحیح هشام ابن سالم گفت که فرمود قلّ کما یتفق که انسانی از هر کذبی خالی باشه، بعید نیست که کذبهای متعارف موجب برای کبیر بودن کذب نباشه. این یه بحثی بود که گذشت، اشاره به روایاتشم من کردم دیگه، حالا تکرار نشه، قبلا این بحث گذشت. مطلب دیگری که خواستم به عرض برسانم این است که کذب فرقی در حرمتش بین کذب صغیر و یا کذب کبیر و همچنین کذب در هزل و شوخی و یا کذب انجده نیست. این جهت قابل توجه، خیلی از اوقات مجلس انسیه، برای اینکه طرف را بخندانن و مجلس را گرم کنن متوسل به دروغ میشن، کلمات دروغی میگن. یک کسی در مجلس نشسته میگه آقا پاشو برو، پدرت از تبس آمده. این بیچاره هم مجلس را رها میکنه، پاشو بدو بدو میره، بعد معلوم شد که نه پدرش هم نیامده، جلسه به خنده تمام میشه. یا به یک بنده خدای خبر میدن آقا پدرت مرده، این بیچاره را از مجلس سراسیمه خارج میکنن، بعدم برمیگرده خانه میره پدرش حیه. حالا این کذب هایی که به نحو حزل و شوخی گفته میشه، یا گاهی خیال میکنه میگه الان ما یه دروغ کوچکی گفتیم به این که فلانی آمده و نیامده بود، این که دروغ مهمی نبود. که آیا صغیر و کبیر کذب یا حزل و جد کذب با هم فرق داره یا با هم فرق نداره؟ اینجا تعدادی از روایات را به عرضتون برسانم که تصریح کرده که کذب مطلقا چه صغیرش چه کبیرش همه حرامه. باب 140 از ابواب عشرت، نقل کنم در ابواب عشرتی که مرحوم وسائل در کتاب عرض کنم که حج اینها را آورده. حدیث اول سیف ابن امیره امن حدثه، روایت از این جهت مرسله. حدیث اول همین باب عن ابی جعفر علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر فی کل جد و حزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. کسی که دیگه عادت کرد کسی که کوچک را گفت، بلکه به بزرگ را هم انجام میده. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا. خب این روایت همون دو که امراض می فرمایید تصریح کرده که هر دو قسمی که حرام، صغیر و کبیرش، حزل و جدش همینطور. خب عرض کنم بزرگم که حدیث چهارم این باب هم بخوانم. باز مرحوم صدوق در مجالس به اسناد هلعاتی عن ابی ذر، روایت وصیت ابی ذر که در سند مرحوم صدوق گفتن مناقشه است. صلی الله علیه و آله فی وصیته لابی ذر قال یا ابا ذر من ملک ما بین فخذی و ما بین لحیه دخل الجنه. کسی که از کنم که حفظ شهوت خودش رو کنه و حفظ زبان خودش را کنه دخل الجنه. قلتو و انا لنآخذ حصائد السنتهما، قلتو به انا لنآخذ بما تنطق بهی السنتنا، آیا یا رسول الله ما به اون چه که از زبان ما خارج میشه مؤاخذه میشیم؟ فقال هل یکب الناس علی منخرهم فی النار الا حصائد السنتهم؟ پیغمبر جواب فرمود آیا نه این است که اشخاصی که به رو در آتش جهنم افتاده می شوند اینها به خاطر حصائد، یعنی به خاطر برداشت ها و نتیجه های گفتارشون و السنتشون هست؟ انک لا تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علی. تا ساکتی کسی حرفی نمیگه، خدا هم چیزی برات نمینویسه، ملائکه نمینویسن، اما وقتی سخنی گفتی کتب لک، حرف خوبی زدی به نفعت نوشته میشه، سخن بدی گفتی بر علیهت نوشته میشه. یا ابا ذر ان الرجل لیتکلم بالکلمه من رضوان الله عز وجل فیکتب الله بها رضوانه یوم القیامه. کسی که حرف خوبی بزنه خداوند متعال برای او در روز قیامت رضوان میشه. و ان الرجل لیتکلم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها، میگه بخندانه مردم را، لیضحکهم بها فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض. یا ابا ذر ویل للذی یحدث و یکذب لیضحك به القوم، ویل له ویل له ویل له. یا ابا ذر من صمت نجا فعریك بالصمت ولا تخرجن من فيك كذبة ابدا. قلت یا رسول الله فما توبت الرجل الذي يكذب متعمدا؟ قال الاستغفار و صلوات الخمس تقصل ذلك. استغفار و نماز انشاءالله این گناه را خواهد شست و از بین میبرد و توبه برای گناه. خب مرحوم استاد رضوان الله علیه بفرمان که کذب شوخی دو قسمه، یه مرتبه خبری میده و خبری برامال شوخی در مجلس میده و بعد این خبر مخالف واقعه، خب این کذب است و یترتب علیه اثری بود. ولی گاهی انشاء میکنه و در مقام انشاء دیگه خبر نیست. مثلا یه آدم از کنم که خیلی ترسوی در مجلس میگن آقا به و بنازم بستم داستان را، رو میکنه به طرف به عنوان مسخره و خنده میگه این آقا رستم داستان در شجاعته، یا یه عالم جادم جاهلیه میگه بنازم اعلم و علمای عصر را. ایشون میفرمان که اگر به این صورت شوخی انجام بشه که صورت اخبار نیست بلکه صورت انشاءه و میخواد در مجلس در حقیقت یک مزاحی را ایجاد کنه، این میگن چون اخبار نیست متصف به صدق و کذب نمیشه. مرحوم کاشف القطا در اینجا می‌فرمان هر انشائی بازگشتش به خبره و لذا اگر مطابق واقع نبود کذبه. مثل که کسی یا لیت الشباب یعود لنا، هی کاش که یک روزی این هم برگرده جوانی، هی کاش که مثلا ما هم سید بودیم. میگه کسی انشاء میکنه در مقام انشاء تمنا میکنه یا ترجی داره یا امثال ذالک، این هم میگه بازگشتش در حقیقت به خبره، یعنی خبر داره میده از یک امری که مثلا میخواد واقع بشه. و رضا میفرماید که اگر ترجی کنه امر غیر متعارف را یا تمنا کنه شیئی که حاصل نمیشه، اینها همه کذبه. اما انصافش این است که بله، ما اگر یادتون باشه در اول بحث صدق و کذب این را بعض رسوندیم، هر چی که مخالف واقع باشد کذبه و هر چی که مطابق واقع باشه صدقه. حالا ولو این که در لفظ نباشه، در عمل باشه، یا در حتی قیافه آدم باشه، چون که قرآن میگه ناصیتون کاذبه، یا میگیم وعدون غیر مکذوب یا وعدون صادق. یک کسی وعده ای میده بعد انجام میده او را، میگیم این وعده ولو انشاءه، اما بعد اگر انجام گرفت این میشه وعد صدق، وعد صادق. و اگر وعده داد به صورت انشاء و بعد انجام نداد، میگیم چون مخالف واقعه کذبه. اما استاد خویی میفرمن اون کذب و صدقی در شریعت محکوم است به حرمت کذب و جواز صدق که به صورت خبر باشه، نه به صورت انشاء. اینکه تمنا کردن، ترجی یا حتی وعده انشائی و امثال اینها خبر نیست. درسته که متصف به صدق و کذب میشه، اما اون حرمت حرمتی است که بر کذب اخباری بار بشه، نه بر کذب انشائی. خب اینم مطلبی است. مطلب سومی که میخواستم در قبل از این بحث ممار وارد بشیم، اون عبارت از اینه که آیا وعده دادن، اگر آدم وعده داد برای اینکه از کذب خارج بشه، وفا به عهد واجب است یا وعده دادن اصلا کذب نیست و وفاء به او هم واجب نیست؟ مسلمه که در نه یکی، شاید در حد تواتر وارد شده است که وعده اگر کسی داد، وعد المؤمن نذرون المؤمن اذا وعده وفا. شکی در این نیست که ترغیب فراوانی بر وفاء به عهد شده و وفاء به وعد شده. اما با توجه به این همه روایات، حتی اخباریین هم فتوا به وجوب وفاء به وعد نداده اند و این چیز عجیبیه. با اینکه اخباریین معمولا از عضو از کنم از متون روایات تجاوز نمی کنن، اما در این حال وعده را، وجوب وفاء به وعد را رسما فتوا ندادند. حالا اساسا بررسی کنین که وعد در کجا در حقیقت خبر است و در کجا انشاء است و خبر نیست. عرض میکنم در اینجا تارتن وعده‌ای که شخص میده، این وعده اخبار از یک امر مستقبلی است. مثل این که کسی میگه آقا ما بنا داریم که انشاءالله شما را دعوت کنیم برای چند روز دیگر که 10 جلسه منبر بری، ولی همون وقت هم همچی بنایی را اصلا نداره. این که 100% کذبه، چون الان میگه من بنا دارم که شما را بعدن دعوت کنم، من چی بنایی هم نداره. خب اگر از این قسم باشه وعده دادن به این صورته که شخص میگه من عازمم از شما دعوت کنم در دهه محرم و بنام نداره، همچه عزمی هم نداره، این اگر این طور باشه که خب 100% دروغه، برای خاطر این که این آقا از این اول عزمم نداره. منتها گاهی دروغ یک امر مخالف با خارجه، گاهی دروغ امر مخالف با نفسه. گاهی جنابالی میگی خبر میدی که آقا پدرتون آمده و میدونی دروغه، خود نیامده پدرشم، این کذبه. یا میگی من شک دارم، بالی که شکی نداری. یا میگی من یقین دارم این قضیه را، بالی که یقین نداری. فرقی نمی کنه، اون چی که خبر مخالف واقع باشه، چون واقع امر خارجی باشه، چون واقع امر نفسانی باشه و بر خلاف واقع بود، این کذبه. و مسلماً حرمت کذب شاملش میشه.
پس
آفرین، حالا از میکنم. پس اگر یه مرتبی در مجلس میگه من بنا دارم که شما را دعوت کنم و نم بنام نداره، این مثل این که میگه من یقین دارم با حالی که یقین نداره. خب همونطوری که اگر خبر از نفسانی خودش داد و مطابق واقع نبود کذبه، خبرن داد که من عزم دارم شما را دعوت کنم و نکرد، اینم مسلمن کذبه. این که قسم اول. اما قسم دوم اینی که آقای متکلم انشا میکنه چیزی را به این که مثلا میگه لک علیه درهم، به صورت انشاء میگه، میگه لک علیه درهم یا نظر تو ان افعل کذا. این که الان انشاء میکنه این مطلب را، این طبعا جزء همون وعده هایی است که عرض کنم که کذب بر او صادق نیست، زیرا انشاء میگه لک علیه دینار، یه دینار من ان شاء الله به شما خواهم داد. از کنم موضوع که انشاء میکنه، نه اینکه اخبار کنه از اینکه بعدم میخوام بهت بدم. این انشاء بلا اشکال قهرن به حکم همون از کنم سایر وعده ها را داره که وجوب وفا دارد یا نداره. انشاء متصف به صدق و کذب نمیشه، زیرا انشاء ایجادیه و ایجادیات متصف مطابقت با واقع و عدم واقع نمیشه. اما قسم سوم اون اینه که وعده میده در آینده من میخوام این کار بکنم، واقعا الان به صورت جزم به شما میگه آقا من بنا دارم دهه عاشورا از جناب عالی 10 شب یا 10 روز دعوت کنم برای استفاده و استفاده. این رو الان به صورت جزمی هم میگه. آیا بر این لازمه برای فرار از کذب که بعداً حتماً انجام بده و این عمل را هم بیاره، یا اینکه نه، این همان است که میگن بعد کاذب و بعد مکذوب یا غیر مکذوب. الان جناب عالی به صورت جزمی هم واقعا بنا داره که مثلا 10 شب بعد از آقای مهمانی مفصلی کنی، میگه آقا بنامنده بنا دارم که در شب عرفه تا 10 شب از جناب عالی پذیرایی در منزل کنم. واقعا هم جازمی به این مطلب هستی، اما خبر میدی از چیزی که ده شب بعد میخواد حاصل بشه، آیا در اینجا واجب برای فرار از کز که حتما شما اون ده شب بعد مجلس محترمی بگیری، یا بنا داری وعده دادی که دهه عاشورا از آقا دعوت کنی جازمم بودی، آیا او بعد لازم املا؟ اینجا فضلای عزیز خبر میدید، اما خبر میدید از یک امری در آینده که بنده بنا دارم، و الان بناتون درسته، بنا دارم که آینده ده شب شما منزل ما منبر برید. آیا بعد این حرفی که زدی برای اینکه صدق حرفت روشن بشه واجبه برای ده جب بعد دعوتش کنی یا در دهه عاشورا دعوتش کنی املا؟ این مطلبی است که از فرمایش کاشف القطاع برمیاد واجبه، ولی مرحوم استاد میفرمان خیر. چرا؟ برای اینکه ایشون میفهمن اون چی که از ظاهر ادله برمیاد حرمت کذب فعلیه، نه حرمت کذبی که سینشأ بعد ذلک. اونی که حرامه اینی که الان انسان خبر بده از چیزی که مطابق واقع نیست، حالا ولو اون واقع امر نفسانیه، میگه من یقین دارم در صورتی که در نفسش یقینی وجود نداره، یا میگه من شک دارم در صورتی که در نفسش شکی نداره، یا من عزم دارم ولی عزمی در نفس او وجود نداره، یا میگه زید آمده و زید نیامده. اینجا که امر بالفعل موجود داره، اگر مطابق بود کلام شما با امر فعلی صدق، و اگر مطابق نبود خبر کذبه. اما اینکه من ماه دهه محرم بنا دارم از شما ده شب منبر دعوت کنم، بسیار خوب، الانم عازمی، آیا بعد لازم بین عزم عمل کنی تا دروغ در نیاد؟ یوشه میفهمن چنین دلیلی وارد نشده. شاهدش اینه که شما اگه میگی بنده عازمم انشاءالله هفته بعد برم سفر، آیا واقعا بعد وارد واجه حتما بری سفر؟ قطعا نه. یا من عازمم انشاءالله روز عرفه روزه بگیرم، آیا بعد واجب میشه بر انسان که روزه بگیره؟ قطعا این نیست. بنابراین اگر وعده انسان میده برای امر آینده، برای فرار از کذب، لازم نیست عمل بر طبق او کنه تا اینکه عملش را از کذب خارج کنه. بله درست. خب حالا همینه جنابالی الان از کنن که میگه آقا من به خانوادم میگه هاش خانم من انشاءالله حتما روز عرفه رو میخوام روزه بگیرم، حالا برات واجه میشه بعد روز عرفه روزه بگیری؟ یا میگه من بنادرم هفته آینده مسافرت کنم، حالا واجه میشه برادن که مسافرت کنه؟ باشه کاذبه، اما این کذبی که محکوم به حرمت باشه نیست. بذاریشون میگن فرق بین وعد و کذب نصرتشون آم خاص منوشه، اینم بیان ایشون. بله هو هم وشون، بله هم